أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بوییدن هیچ چیزی روزه رو باطل نمی کنه، چه اون چیزی که می بوید خوشبو باشد یا بدبو باشد. بو سبب بطلان روزه نیست. یه جاهایی هست که انسان باید از بوی خوش پرهیز کنه، مثل حال احرام که اگر کسی محرم باشه یه جایی بوی خوش بیاد لازمه بینی خودشو بگیره که نبوید او رو، طبق آنچه در مناسک حج نوشتن. اما برای روزه‌دار مشکلی نداره، استفاده از عطر هم برای روزه‌دار نه تنها سبب بطلان روزه نیست، بلکه عطر جزء مستحبات هم هست. حالا من حساسیت دارم به بوی عطر، بحث دیگه است اون تو این مسجد، اما استحباب عطر سر جاش باقیه. حتی بعضی وقتا خانم ها سوال میکنن بوی موادی مثل وایتکس مثلا که خیلی تندم هست، میگن تو گلومونم احساس میکنیم. این احساس داخل گلو سبب بطلان روزه نیست، بوی خوب بعد تند غیر تند تو گلو احساس بشه یا نشه سبب باطل شدن روزه نیست. خوردن و آشامیدن سبب باطل شدن، بله دود غلیظ رو باید ازش پرهیز کرد بنابر احتیاط واجب، دود غلیظ. همینطور در مورد بخار غلیظ، ولی معمولا ما بخار غلیظ رو باش مواجه نیستیم، مگه با این دستگاه های بخور کسی بره نزدیکش، ولی حمام ها حتی الان که حمام های عمومی تقریبا نیست، یا اگه هست معمولا محل ابتلای ما نیست. سابق که حمام های عمومی بود خاطرتون هست، بزرگترها یادشونه که وقتی وارد می شدی اول چشم دقیق درست نمی دید داخل رو از بس بخار بود، بعد که یه مقدار عادت می کرد چشم اون وقت می شد ببینی. اون مقدار بخار هم سبب بطلان روزه نیست، تا چه برسه این حمام هایی که ما میریم که توش بخار آنچنانی هم به خصوص تو این فصل ها نداره. بخار اگر غلیظ باشه ازش باید پرهیز کرد، دود اگر غلیظ باشه همینطور، غبار هم اگه باشه غبار هم باید ازش پرهیز کرد بنابر احتیاط واجب، حتی از غبار رقیق. مثل این که مثلا باد تند میاد و گرد و خاک میشه، یا مثلا ماشین هایی که تو جاده خاکی حرکت میکنن یه غبار خیلی تندی رو پشت سر خودشون ایجاد میکنن، اون از اون غبارها لازمه پرهیز بشه. حالا غبار میخواد غبار خاک باشه یا غبار مثل آرد مثلا بشه توی نونوایی ها مثلا، اگر غبار رقیق یا غلیظ بود لازمه بنابر احتیاط ازش پرهیز بشه. در مورد بخار غلیظش لازم نیست پرهیز کردن، ولی غلیظش بنابر احتیاط لازمه. دود هم باز رقیقش اشکال نداره و غلیظش باز بنابر احتیاط باید پرهیز بشه، و بو هم به هیچ وجه چه غلیظه چه رقیقه سبب بطلان روزه نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یوم ایذن عن النعیم. خب به این آیه شریف رسیدیم، کلا لو تعلمون علم الیقین. لو فرمودند اگر بر سر فعل مضارع بیاد، معنای فعل مضارع تبدیل میشه به ماضی استمراری. آیه قرآن مثلا داریم، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر پیغمبر خدا از شما اطاعت میکرد، به نحو ماضی استمراری، اطاعت میکرد قبلا یعنی تکرار میشد اطاعتش در گذشته ایام، شما به زحمت میفتاد. در اینجا هم آیه میفرماد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما علم داشتید، علم می داشتید از نوع چی؟ علم الیقین. در این صورت الان شما آتش دوزخ رو می دیدید، لترون الجحیم، اگر سابق شما می داشتین الان آتش دوزخ رو می دیدید. خب می فرماین ترکیب علم و یقین اضافه بیانیه است، یعنی علمی از جنس یقین. اضافه بیانیه اینجوری کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه شما علمتون از نوع علم یقین بود آتش دوزخ رو می دیدید. البته اگه الان نمی بینید بعدن شما با خود آتش مواجه می شید. ثم لترونها عین الیقین. یقین چیزیه که در مقابل شک قرار داره و تقریبا قلبی از شک خالی نیست. خدای متعال حقایق دینی خودش رو به گونه ای قرار داده که در اون حقایق می شود یه تردیدهایی کرد. توجه کنی، می شود و این تردیدها بعضیش سوالاتیست میاد به ذهن ما، منطقه گاهی ما خودمون میفهمیم که این سوال باطل بی خود بی جهته. اینجا عقل ما به ما میگه به این سوال باطل کاری نداشته باش، رها کن. اگر ما رها کنیم رفته رفته این خطورات در قلب ما ضعیف میشه. یک کسی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، تعبیر مسکه اینه، عرض کرد من کافر شدم. حضرت فرمود یعنی چی؟ گفت شک کردم در مورد خدا. زمان امامت امام صادق علیه السلام شبهات مربوط به خدای متعال زیاد بود، الان هم زیاد شده متاسفانه تو این دیگه شبکه های مختلف اجتماعی و عرض بودتون که اینترنتی ها، اینا دیگه به همه چیز افراد سرکشی میکنن. چیزی هم که زیادی دارن وقته، یعنی وقت اگه آدم کار داشته باشه بی خود سر چیزای علکی زمان خودشو صرف نمیکنه. ولی فرمون مع الفراغ تکون الصبوه، یا به تعبیر من الفراغ تکون الصبوه. صبوه مصدری است که از او صبی ساخته میشه، یعنی بیخردی، بچگی. وقتی آدم بیکاره کارایی میکنه که نابخردانه است، توجه کردی؟ نابخردانه است. الان توی عرض به حضورتون که دانشگاه ها اونایی که ارتباط دارن میدونن که کمترین فساد در بین دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف تهرانه و بیشترین فساد تو دانشگاه آزاد حومه تهران. علتش چیه؟ علتش اینه که اونایی که دانشگاه صنعتی شریف درس میخونن وقت ندارن، چون خیلی درس میخونن. ولی اونایی که دانشگاه آزاد میرن بعضیشون اگه وقت کنن درس میخونن، ولی اگه وقت کنن درس میخونن، اگر هم وقت نکنن که خب قاعده است درس نمیخونن. هر جا وقت زیادی باشه کارای نابخردانه است. اینقدر هم دنیا برای ما سرگرمی میتونه پدید بیاره که دیگه از این جهت ما بی وقت بشیم، ندونیم چیکار بکنیم در بین این همه اتلاف عمر. توجه کن، فرمود اگر برای خودت برنامه نریزی نذاری، نفس تو رو میکشونه به اون جایی که دلش میخواد و لشکر نفس و شیطان هم خیلی قوی یکدیگر رو مدد میدن. شما باید برای خودت وقت خودت رو پر کنی با چیزهای مفید. توجه کنید، من یه چیزی میگم رد میشم، الان موقع باز کردنش نیست. یکی از چیزایی که تو ذهن خیلی یا جز مسلماتی که باید باشه داستان تفریحه. ما اونقدر که تو روایات گشتیم و تو آیات قرآن یه هم چیزی رو نه تنها نیافتیم بلکه مذمت هم شده. ما چیزی به اسم تفریح نداریم، چیزی به اسم بازی نداریم. ما قبل از 7 سال توجه کردیم، ولی الان اصلا جوانا یکی از کاراشون ورزشه، تفریحه. تازه اونایی که کارای تازه میخواد زندگیشون سالم بگذرون. بعد چیه؟ جوان کاسبه، کسب و کارشو هیچی بلد نیست. و عجیب اینه که بی‌حوصله هم هست برای یاد گرفتنش، معالم دین رو حوصله نمی کن. وقتی آدم وقت چی جاهای دیگه بگذاره اصلا مزاقش عوض میشه، نظرش عوض میشه، ذائقهش تغییر میکنه. ما متاسفانه ذائقه هامون عوض شده، توجه کنیم، لذا حوصله نمی کنیم. یه 2 رکعت نماز بخون، اگرم بخونیم احساس میکنیم مثل این که داریم یه از این عرضم به حضورتون که وزنهای خیلی سنگین رو بالا سر خودمون بردیم، منتظریم که تموم بشه، در حالی که اصلا ما اومدیم تو دنیا واسه عبادت. ما اومدیم واسه چی؟ بماند این قصه اصلا کلن معکوس شده اونجوری که باید باشه. خب برم سر حرف اول. الان زیاد شده شبهات مربوط به خدا. زمان امامت امام صادق علیه السلام هم همینجور بود و به قدری حتی با اینکه حکومت بنی امیه خودشو خلیفه، دستگاه خلافتی از رسول خدا معرفی میکرد، ولی چون رفته بودن رو به ضعف، حکومت ها وقتی ضعیف میشن اولین کاری که ازش صرف نظر میکنن دیگه فضای جامعه رو از نظر مسائل فکری و اعتقادی رها میکنن. تمام حکومت ها حواسشون هست که فضای جامعه توش چه اعتقادات و افکاریه. این حرفایی هم که تو مغرب زمین میزنن آزادی فکر و اندیشه، اینا بله رویه کاره، ولی یکی دوتا یه چند تا داستان جدی خلاصه برخلاف روند جدی اونجا طرح بشه واکنش های جدی نشون میدن. من به بحث سیاسیش کاری ندارم، ولی شما داستان سوال طرح کردن راجع به مسئله هولوکاست رو که در نظر بگیریم، اینه کلن غرب یه دفعه انگار عرضم وضوع به رگ غیرتش برخورد و چه واکنش های شدیدی نشون دادن. معلوم شه این خط قرمز نمیشه که سطحش عبور کنه، توجه کردن. اون تا خط قرمز های حکومت ها با هم متفاوته، با همه حکومت ها دارن، اسلام هم داره، توجه کردن. اسلام هم وقتی حاکمیت پیدا کرد خط قرمز داره، لذا مرتد و مجازات میکنه. این یه چیزی نیست که تو حاکمیتی وجود نه، اگر حاکمیت باشد و قدرت باشد خط قرمز هم داره، جامعه رو نمیشه رها کند حاکمیت تو که هر اعتقادی رو داشته باشه. راسته اعلیحضرت پهلوی کثیف هم کنترل میکرد، همه حکومت هم میکنه، توجه کردی. بعدی اگه بعدی هم باشه میکنه، قبلی قبلتر، شرق غرب، کمونیست غیر کمونیست، لیبرال غیر لیبرال، همه کنترل میکنن، اسلام هم میکنه. پس این حرف عجیب و غریبی نیست. منتها این که سر کدوم خط باید ایستاد، همه اینجا باید حرف بزنن و ما حرف اون که خط قرمز رو باید خدا تعیین کنه، درسته؟ خدا باید تعیین کنه. یعنی این تا وقتی که جامعه، حکومت جامعه قدرت داره. همین که قدرتش ضعیف بشه، اولین چیزایی که رها میکنه حاکمیت، کنترل فضای جامعه است از نظر اعتقادی. بنی امیه رفتن رو به افول. از اواخر زمان امامت امام باقر علیه السلام رفتن رو به افول و قدرتشون کم شد، هم درگیری های بین خودشون یه جوری اختلافاتی پدید آمد، هم بنی عباس مردم رو تحریک کردن به اسم مظلومیت اهل بیت، مردم رو شوراندن و خلاصه قیام های و داستان های برای اونها پدید آوردن، جامعه رو رها کردن بنی امیه از نظر اعتقادی. اینقدر جامعه رها شده بود، البته خود جامعه، اکثریت جامعه باز برای خود یه خطوط قرمزی رو داره و اجازه بروز خیلی از سوالات رو باز نمیده جامعه، ولی نسبت به بعضی از چیزا یا خیلی از چیزا عموم جامعه حساسیت نداره. یکی از چیزایی که اون وقت رواج پیدا کرد شبهات مربوط به خدا شناسی بود، جوری که حتی افرادی که رسما زندیق و کافر بودند، رسما اینا به خودشون جرأت میدادن که بیان تو مسجد الحرام بنشینن، تو مسجد الحرام، جایی که اصلا از قبلش نباید کافر وارد بشه، ولی می آمدن تو مسجد الحرام می شستن، نزدیک خانه کعبه تبلیغ ضد خدا می کردن، مردم شبهه دار می کردن مورد خدا، هی مردم صدا می کردن، صحبت می کردن، شبهه می انداختن. مردم هم که سوادی نداشتن، لذا شبهات خداشناسی رواج پیدا کرد. اون وقت یک کسی اومد به امام صادق گفت آقا من کافر شدم. حضرت فرمود چی شده؟ گفت این شبهات میاد به ذهن من. حضرت فرمود رتبه اول ایمان همین جوریه، مرتبه اول مشوب به شک، همراه شک. یکی از چیزایی که سحرهای ما رمزون از خدا میخواد، شبهای قدرم از خدا میخواد، او ایمانه، ایمان لا یشوبه شک. خدایا من از تو ایمانی میخوام که مشوب به شک نباشه، یه ایمان قرص، هیچ تو شک نباشه. شک جزء پلیدترین چیزهاست. در ذیل آیه شریفه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. روایات متعددی است که خدا از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رجس رو دور کرد، یعنی شک رو دور کرد. شک خیلی چیز بدیه، توجه میکنی؟ و یقین نعمت فوق العاده بزرگیه. و تو روایات داریم کمترین نعمت معنوی که در بین مردم خدا تقسیم کرده یقینه. نعمت حسن خلق هست، توجه کن. نعمت رضا به مثلا راضی بودن به قضا و قدر الهی کم نیست. صبر این چنینه. نعمت جود و سخا و بخشش هست. نعمت حسن کلام هست. خیلی چیزا هست، اما اونی که خیلی کم هست در بین مردم نعمت یقینه. نعمت یقین رو اگه به کسی بدن اینجوری میشه که فرمود نومن فی یقین خیر من صلاتن فی شک. اگه کسی صاحب یقین بشه ولی از نماز شب باز بمونه، ولی کس دیگه نماز شب بخونه منتها صاحب مقام یقین نباشه، خواب او برتر است از نماز این. خوابش برتر تا چه برسه نمازش، توجه کن. خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلب القا می شود یقینه. و یقین یه چیزی نیست که با بحث و گفتگو و مطالعه و تحقیق و دانشگاه و حوزه و اینا پدید بیاد، بلکه نعمت خدا دادی است. لذا باید القا بشه در قلب. فرمود خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو قلب القا میشه است یقینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود صلی الله علی یقین، بابا از خدا درخواست یقین کنید. صلی الله علی یقین، از خدا یقین بخواد. و آثار فوق العاده‌ای رو در شخص پدید می آورد این یقین. و البته یقین خودش زو مراتبه. توی یه مراتبی از یقین شخص به صورت میشه همونطور که در این آیه آمده کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. شما اگر دانش از نوع دانش یقین داشته باشید، شما آتش دوزخ رو همین الان میبینید، نه اینکه صبر کنید که بمیرید. ولی شما شرطش اینه که علم الیقین داشته باشی. اگه شما داشته باشی به من نمیتونی بنمایانی، خودت میبینی. توجه کن، یه چیزی نیست که بتونی به دیگری بنمایانی، خودت میبینی و واقعیت رو درک میکنی. این روایت رو که هم شیعه نقل کرده هم سنی از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که یه روزی حضرت نماز صبح که خونده بودن پشت سرشون رو نگاه کردن در حالی که هوا گرگومیش شده بود، چون مسجد پیغمبر خدا سقف نداشت، چهار تا دیوار داشت ولی سقف نداشت، لذا هوا روشن میشد تاریک میشد، اینا تو خود صحنه مسجد معلوم میشد. عرض به حضورتون که حضرت برگشتن نگاه کردن دیدن یه شخصی که تو روایت داره نامش زید بود داره چرت میزنه، همون که نشسته کندش میفته روی سینهش، معلوم میشه که کم خوابیده. حضرت به او خطاب کردن کیف اصبحت یا زید، حالت چطوره؟ او خودشو به قول ما جمع جور کرد، عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنن، من به حال یقین رسیدم. پیغمبر خدا فرمود علامت یقین چیه؟ ادعا که خوبه، منم ادعا میکنم دیشب جبرئیل اومده بود کف پای منو ماچ میکرد، ولی شما میتونید رد کنید. میکائیل سر منو نوازش میکرد، حضرت عزرائیل البته بیاد پیش من خوب نیست. اسرافیل با گروهی از ملائکه اومده بود قلب منو مثلا نوازش میداد. از همین ادعاهای چرت و پرتی که خیلی هم میکنن، منتها بلدن پیش کی ادعا کنن، چجوری عبارات رو جور کنن تا طرف رو به دام بندازن. حالا یا ما بلد نیستیم، یا ارزش رو نداریم، یا اعتقادش رو نداریم، ولی از این ادعاها الا ماشاءالله میشه که خب من یکی از ادعاها اینه که من صاحب مقام یقینم. اما پیش قاضی که نمیشه ملخ بازی کرد، پیغمبر خدا، چرا پیغمبر خدا ادعا کرده من صاحب یقینم؟ حضرت فرمود علامتش چیه؟ چند تا علامت شمرد، یکی از علائمش این بود که یا رسول الله الان من بهشتیان را در بهشت متنعم میبینم و همین الان دوزخیان را در دوزخ معذب میبینم. صدای ناله اونها و فریاد اونها تو گوش منه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. میشه به اینجا بس روز یقین آدم به اینجا میرسونه. و خب این جزء آثارشه. بذارید این بمانن. من یه امروز روز ولادت امام مصطفی علیه السلام هم هست، من یه جمله از این بزرگوارم عرض بکنم و ترجمه کنم و یه تذکری هم عرض کنم. انشاءالله آقای ایلخانی شما رو به فیض میرسونن. من همچنان عذرخواهی میکنم که صدای ما دیگه مثل این که استمرار پیدا کرده گرفتنش، دیگه چه عرض کن. اما اون فرمایش امام مصطفی علیه السلام مرد در ارشاد القلوب دیلمی نقل شده، جمله عجیبی است. فرمود من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. من احب الدنیا، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، ذهب خوف الاخره من قلبه. خوف آخرتم اگه تو قلبش بوده از قلبش میره، دیگه نمیترسه از آخر. جز آثار حب دنیاست. من شخصا اگه از الان تا غروب آفتابم روش فکر کنم، بعد تطبیق کنم رو خودم، ارزش داره. شما رو نمیدونم. من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. بیان امام مصطفی علیه السلام به گونه ایست که هم درد و بیان فرموده هم درمان. خیر الکلام ما قل و دل، اینجوریه. درد و درمان هر دو تو یه جمله بیان شده. هر کی دنیا دوست باشد خوف آخرت تو قلبش نیست. من نگاه کنم منم خوف دارم از آخرت یا نه، حرفشو میزنم حرفیه، خوفش از یا نه. علامت خوفم اینه که من حذر میکنم از اون. اگه نیز ریشه اونجا داره، من احب الدنيا ذهب خوف الاخره من قلبه. خب امروز روز ولادت امام مجتبی علیه السلام، به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض تبریک باید داشت و داریم. اما یکی از چیزهایی که خیلی از شیعیان ازش غافلند او اینه که یکی از اعمالی که در نیمه ماه رمضان مورد توصیه واقع شده است، زیارت برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام. زیارت امام حسین در نیمه ماه رمضان، اومد خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد کی میبریم کربلا؟ فرمود نیمه شعبان نیمه رمضان. نیمه شعبان نیمه رمضان. خب من هم میخوام عرض ارادت کنم به امام مجتبی، هم میخوام یه سر برم زیارت امام حسین، زیارت قلبی کنم از امام حسین. لذا دیروز رفتم در خانه یه یتیم امام مجتبی، امروز میرم در خانه یتیم دیگر او، عبدالله ابن الحسن، که خیلی هم اسم او در مجالس کم برده میشه و آزاده ایست که 2 سال کوچکتر از قاسم ابن الحسن، 11 سالش بود، یعنی 1 ساله بود که باباش شهید کردن. اصلا شاید هیچ یادش نمیاد چهره پدر رو در ذهنش نداره، چشم باز کرده و شناخته، عمو رو دیده، لذا ما حسین هم برای او عموست، هم برای او پدر. مقدار زیادی درباره او اطلاعات نداریم، همین مقدار که او در کربلا 11 ساله بود نقل شده. تو کربلا چگونه بود، کجا بود، خیلی معلوم نیست، ولی نقل شده است که آقا سید الشهدا علیه السلام افتاده تو گودال. خانم زینب کبرا هم آمده به سمت گودال. چند بار اومد زینب، بعضی از دفعات آقا بو اشاره کردن برگرد. امر امام زمانش رو باید بپذیر. داشت بر میگشت، یه وقتی عبدالله داره دوان دوان به سمت گودال قتلگاه میاد، آقا سید الشهدا علیه السلام اشاره کرد به خواهر، یا اختا احبسی، خواهر جانی من بچه رو نگه دارم، بذار این بچه بیاد، این بچه رو بگیر. خانم دست خودش رو باز کرد، این بچه رو بگیره، به دنبالش رو کم به دویدن. این بچه فریاد میزد والله لا افارق عمی، خدا قسم من دست از عموم بر نمیدارم، من از عموم جدا نمیشم. نتوانست عمه بگیره این برادر زاده رو، آمد تو گودال کنار عموی خودش قرار گرفت. ها آمد تو گودال، عمر ابن کعب ملعون آمد با یه شمشیر برهنه. این بچه هرچی گشت چیزی پیدا کنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. این دست های نازکش روی سر عمو گرفت، خطاب کرد به اون نانجیب،
يا ابن الخبيث أتقتل أمي؟ يا آدم نافعك زاد بخير أبوی منو بخشی. اونا نجیب شمشیر خودشو بالا برد و فرود آمد. ناله یه بچه بلند شد، فریاد زد یا امه لقد قطع او یدی، مادر دست منو بریدن. حواسه یه دو شهده بچه رو در آغوش گرفت، شروع کرد و رو نوازش کردن. یکی از جاهایی که هر من تیرسه شو براها کرد اینجا بود، اینجا هم گلو یا عبدالله.